بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 320 مورخ 22/12/91.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب آیون به جای رسیدن در رابطه با وجه اعراض از این دو حدیث یا نه؟ خب وجه دومی آی پدیدگاه، خب بفرمایید. بله خب بله
خب مورد در واقع
یعنی توجیهی میکنن روایت رو مثلا. خیلی خوب. وجه دومی که برای اعراض از این دو صحیح ذکر شده است که علی الظاهر نظر افرادی مثل مرحوم نراقی صاحب ریاض و صاحب جواهر و سید صاحب عروه به این نظر است، به این وجه است، این است که میگویند استدلال به این دو روایت در این که حج نظری من الثلث است با یک قیاس اولویت است، یه مقیس داریم، یه مقیس علیه داریم، اصل داریم، فرع داریم. مقیس علیه که مدلول روایت است این است که نظر الاحجاج یخرج من الثلث، این مدلول روایت است. بعد آقایان یک قیاس اولویت درست میکنند وقتی نظر احجاج که امر مالی است من الثلث است به طریق اولا نظر حج من الثلث است. مرحوم نراقی می فرماید چنان چه گفته شده است در مقیس علیه احدی از علما به این دو روایت فتوا نداده که نظر احجاج یخرج من الثلث، لذا مقیس علیه که مدلول دو روایت است مورد اعراض اصحاب است. شما چطور میخواید تمسک به قیاس کنید؟ به عبارت اخرى اصل که مدلول دو روایت است ثابت نیست. نظر احجاج من السلس، چطور میخواید فرعی رو بر این اصل مترتب کنید؟ بگویید نظر حج هم به طریق اولا حکم احجاج رو داره، در نظر احجاج ثابت نیست که برسه به نظر حج.
این رو هم میتونم که برعکس این
میگن اینجوری، حتی بعضی ادعای اجماع میکنن که در نظر احجاج مثلا اجماع داریم که یخرج من الاصل خارج بشه. بعد عرض میکنیم که این وجه اعراض توسط این جمع محققین بیان شده است و لازمش این است دیگه کسی نه در نظر حج و نه در نظر احجاج به این دو روایت تمسک نکرده باشد. این اول کلام است. اولا شما کلمات برخی از قدمای اصحاب رو مراجعه کنید. دیروزم منبع دادیم، اشاره کردیم کلمات شیخ طوسی رو در مبسوط مراجعه کنید، به وضوحن استدلال شیخ طوسی به این روایت در نظر حج کاملا ثابت است و روشن است. فکیف الاعراض؟ علامه در مختلف از ابن جنید مسئله نقل می کند که به وضوح استناد ابن جنید به صحیحه زرعی ثابت است. فکیف الاعراض؟ این اعراض اصحاب از کجا؟ شما عبارت شیخ طوسی رو در مبسوط ببینید، عبارتشون این است: و من نظر ان یحج ثم مات قبل ان یحج ولم یکن ایزن حج حجت الاسلام اخرجت حجت الاسلام من صلب المال و ما نظر فیه من سلسه فإن لم يكن له من المال إلا قدر ما يحج عنه حجة الإسلام حج به ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نظر فيه. این دو سه خط مبسوط همه اش ذکر روایت زریس است من اوله الى آخره و فتوا بر طبق او. عیبی نداره در نظر حج به این روایت استدلال شد و سوال مورد اعراض نیست. اون چه مهم است ببینید آیون میگن روایت مورد اعراضه چون در نظر احجاج فتوا ندادن بهش. اگه روایت مورد اعراض باشه نه در احجاج نه در نظر حج نمیتونن به روایت فتوا بدن. یعنی کلام مستدلین هم همینه، روایت مورد اعراضه، پس در نظر حج شما متأخرین برای چی به روایت میخواید تمسک کنید؟ ما میگیم اگر روایتی مورد اعراض باشه شیخ طوسی نباید طبقش فتوا بده. در نظر حج این فتوا عیب نداره، ولی فتوا طبقی روایت، پس اعراض ثابت نیست. کدوم اعراض؟ در نظر حج به عبارت اخرى تو نظر احجاج شیخ طوسی هیچ مطلبی ندارد، چیزی نگفته. نظر حج صریحا به این روایت استناد کرده. از کجا میگید سکوتش در نظر احجاج علامت اینه به این روایت فتوا نداده؟ در نظر حج تمسک کرده به این روایت، پس اعراض روایت، اعراض مستقع عن الحجیه است. خب چطور به قیاس اولویت؟ حرف آقایون درست صغرا کبرایی که میچینن، میگن در مقیس و علیه اگه اعراض کردن دیگه شما قیاس نمیتونید بکنید به این روایت، چیزی رو روایت که حجت نیست، در اصل که حجت نیست، فرع و چی قیاس میکنید برش؟ ما میگیم اعراض اینه که به تعبیر شما قدمای اصحابی روایت عمل نکرده باشن، شیخ طوسی بی روایت عمل کرده در نظر حج، اعراض ثابت نیست. خب الان اجازه بدید. لذا مرحوم علامه در مختلف صریحاً می‌فرماید وحتج الشیخ بما رواه زریس ابن اعیان، که همین روایت محل بحث است، صحیحه زریس. پس استناد شیخ به این روایت ثابت است. ببینید استناد ابن جنید رو ابدا اصلا کلیشه روایت است، هیچ قاعده دیگه ایم نداریم. شما نگاه کنید عبارات رو، اصلا من الاول الی الاخر در این مسئله عبارات شیخ عبارات صحیحه زریس است. لذا علامه به روشنی میگه، ابن ادریس هم میگه فمن نظر فمن ثلث شیخ به اخبار آهات تمسک کرده است، یعنی همین روایت زریس. اینجا هیچ شکی نیست، اصلا احتمال این که وقتی کلیشه رو دیروز میگیم مطالعه کنید برای این عبارت مبسوط، اگه ببینید دقت کنید کاملا همین روایته، غیر از این روایت نمیتونه باشه. لذا علامه به روشنی میگه وحتج الشیخ بما رواه زریس ابن اعیان. ابن جنید هم عباراتش در دست نیست جز اون که علامه از عباراتیشون نقل میکنه. در صفحه 372 جلد 4 این مسئله رو از ابن جنید نقل میکنه. قال ابن الجنید اذا لم يترک مالا سوا ما يحج حج به عنه حجة الاسلام و حج عنه ولیه لنظره و قال الشیخ فی تهذیب انه علی جهت الاستحباب. روایت شیخ در تهذیب ببینید، ذیل صحیحه زریس است، عبارت ابن جنید رو ببینید، اون حج عنه ولیه فقط در صحیحه زریس آمده، ابن جنید حتی به وجوبش فتوا داده است، علامه نقل میکنه بعدم اضافه میکنه درست ابن جنید از این روایت وجوب حج ولی رو در حج نظری استفاده کرده، ولی شیخ در تهذیب وجوب رو حمله بر استحباب کرده، به روشنی استناد ابن جنیدم به روایت است. اضافه کنید به این نکته این که دعا می شود در نظر احجاج کسی به این روایت فتوا نداده است، یعنی گفتن نظر احجاج من الاصل است که تصریح میکنن این آقایون، بعضی ادعای اجماع میکنن، شما کلمات قدمای اصحاب رو مراجعه کنید، کجا پیدا میکنید که قدمای اصحاب فتوا داده باشند که نظر احجاج یخرج من الاصل لسولس، تا بگیم از این دو روایت اعراض کردن. نتیجه این که اعراض اصحاب که مسقط حجیت یک خبر است نسبت به این دو روایت به نظر ما صرف ادعاست و قابل اثبات نیست. ثانیاً بارها اشاره کرده ایم در بحث اعراض اصحاب از یک روایت و عدم افتاء بر طبق یک روایت، این نکته باید دقت بشود که آیا وجهی اصحاب برای اعراضشون ذکر کردن یا ذکر نکردن. اگر وجهی برای اعراض ذکر شده است دیگه خود اعراض ملاک نیست، مثل اجماع میمونه، البته در اصول باید توضیحش داده بشود، بلکه باید ببینیم اون وجه اعراض سببیت داره برای اعراض یا سببیت نداره. مثلا ببینید اگر جمعی از اصحاب به یه روایت فتوا ندادن، میگید ازش اعراض کردن، میگوین وجه عدم افتاء ضعف سند است، آیا اینجا تعبدن این اعراض مسقط عن الحجیه است؟ ابدا چنین نیست. ما باید بررسی کنیم یا ضعف سند عندنا ثابت است یا ثابت نیست. اگه در نظر ما ضعف سندی نداشت روایت، آیا ما هم مثل اصحاب میتونیم فتوا ندیم طبق این روایت؟ خب اعراضشون به خاطر ضعف سنده، ما میدونیم اشتباه کرده. در ما نحن فی، دقت کنید، احدی از اصحاب اعراض رو بیان نکردن خودشون تا وجهش رو بیان کنن، ولی آقایانی که به اصحاب نسبت اعراض میدهند وجه اعراض را مینا بیان میکنند، میگویند جهت اعراض این است که احجاج واجب مالی است و ضابطه در واجب مالی خروج از اصل است. روایت خلاف این ضابطه است، لذا یا باید اعراض کنیم از روایت یا توجیهش کنیم، بگیم این روایت در نظر در مرض موت است و نظر مرض موت از اصل خارج نمیشه که در کلمات علامه آمده بود. بله بله ببینید، نگاه کنید، بله بله، اگه استثار باشه نه. حالا اینجا دقت کنید، این وجه اعراض ما قبلا توضیح دادیم قابل قبول نیست. چه کسی گفته است نظر احجاج واجب مالی است و دین است باید از اصل خارج بشه؟ ما توضیح دادیم نظر یک امر مالی باعث نمی شود اون امر دین حساب بشه و جزء واجبات مالیه باشه. بنابراین مدعیان اعراض یه وجه بیان میکنن برای اعراض، اون وجه عندنا ثابت نیست. وقتی وجه ثابت نشود، اعراض مستند به اون وجه هم مسقط روایت از حجیت نیست. ما نمیتونیم طبق روایت فتوا ندیم، چون اصحاب میگن روایت خلاف ضابطه است. چون خلاف ضابطه است ما بهش عمل نمی کنیم. ما توضیحی که داشتیم که روایت عین ضابطه است، نظر احجاج واجب مالی نیست، لذا یخرج من الثلث این قاعده حساب می شود، خلاف ضابطه نیست. پس افرز اعراضم مسلم باشه، وجهش اگه این باشه، این اعراض برای ما به درد نمی خوره، نمیتونیم طبق او طب خودن عمل کنیم. نه ابدا، نسبت اون که می بینید شما در کلمات صاحب ریاض مرحوم نراقیست. بله یه توجیه هم در کلمات علامه برای روایت پیدا میکنه.
اگر اعراض خودمو بیان نکرده،
خودشو
بیان نکرده باشه،
بعدی ها بیان
کرده باشه،
سیدنا اصلا اعراضی نیست. خودما که اعراض نگفتن، اگر اونا اعراض گفته باشن خودمای اصحاب، خودشون وجه بیان نکردن، دیگری وجه برشون تراشیده، معلوم نیست اون وجه اعراض اون باشه. ولی حرف ما اینه، این اعراض رو صاحب ریاض نقل میکنه، صاحب مستند نقل میکنه، وجهش هم بیان میکنه. اعراض مستند بر این وجه نمیتونه برای ما معتبر باشد. اگه اعراض مستند بر این وجه هست، اگه صاحب ریاض یه عبارتی دیده از قدما که ما ندیدیم، این بعیده، گفتن ما اعراض کردیم از این روایت به خاطر این وجه، وجه باطله، پس اعراض برای ما تعبدن نمیتونه دلیل باشه. ثالثاً ما احتمال میدهیم اگر اعراض یا عدم افتا طبق این روایتین در نظر احجاج ثابت باشه که نیست، اگه ثابت باشه یا بعضی اگه فتوا ندادن، این عدم افتاء بعض ممکن است منشأش یه تعارضی است که دیدن بین این دو صحیحه و یه روایت دیگری که در باب 16 از ابواب نظر حدیث یکم اون روایت آمده است، روایت مسمع ابن عبدالملک. روایت اینه، راوی میگوید کنیزی داشته است، حامله بوده، نذر کرده است، اگه این کنیز پسر به دنیا آورد، آن پسر رو به حج بفرسته، احجاجش کنه. امام باقر علیه السلام فرمودن کسی پیش پیامبر آمد گفت نذر کردم اگه پسرم بالغ شد او رو احجاج کنم، پدر مرد و ادرک الغلام بعدو، غلام بعدن بالغ شد، پیامبر اکرم فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یحج عنه من ترکت ابی یا مما ترک ابو. بعضی گفتن چنانچه در جای خودش خواهد آمد، ظاهرین روایت این است در نظر احجاج از اصل ترکه برداشت می شود، این ان یحج عنهم ما ترک ابو میگن ظهور قوی در اصل داره. روایات دیگه هم این مما ترک میت برداشته بشه، مما ترک یعنی از اصل ترک برداشته بشه، نه من الصوت. لذا ممکنه چنین فکر کردن اصحاب، چون که بعضی از متأخرین هم این تعارض رو قبول میکنن، میگوین این روایت میگه نظر احجاج از اصل ترکه برداشت میشه، صحیحه زریس و ابن ابی عفور میگه از سلس برداشت میشه، بینشون تعارض است. روایت مسمع مرجح داره، اون روایاتی که میگه واجب مالی از اصل برداشت میشه، لذا به روایت مسمع عمل کردن دون اون دو صحیحه. پس باز وجه اعراض تصور تعارض بین اون دو روایت و روایت مسمع است. ما در بحث مسئله سوم از حج نذر در تحریر الوسیله که حضرت امام صور نذر احجاج رو بیان میکنن به تفصیل روایت و مسمع و ذکر خواهیم کرد، سندن و دلالتن بررسی میکنیم، ببینیم بین روایت مسمع و این دو صحیح تعارض یا نیست. فعلیه نتیجه تا این جایین شد که ادعای اعراض اصحاب از این دو صحیحه، اعراضی که مسقط عن الحجیه باشد، به نظر ما تمام نیست. لذا نمیشه این دو روایت رو، چنانچه جمعی از محققین از گردونه استدلال خارج کردن، ما به خاطر اعراض اصحاب این دو صحیحه رو از گردونه استدلال خارج کنیم. لذا باید به این دو صحیحه نگاه استدلالی داشته باشیم. نگاه استدلالی به این دو صحیحه خلاصه‌اش این است که مدلول مطابقی دو صحیحه باید بهش عمل بشه. البته اگه معارضی نبود، اگه بعد کسی بگه روایت مسمع معارضه، باز اون بحث دیگر، ولی فعلا اعراض اصحاب نیست، مدلول مطابقیش باید بهش عمل بشه. مدلول مطابقیشون این است که نذر احجاج یخرج من الثلث لا من الاصل، ولیکن دقت کنید قیاس اولویتی که جمعی از فقها بیان کردن، اگر نذر احجاج من الثلث است، نذر حج به طریق اولا باید من الثلث باشد، این قیاس اولویت رو ما قبول نداریم. به خاطر این که نکته محوری در این قیاس اولویت این است که نذر احجاج واجب مالی است، اگر ثلث بود نذر حج که واجب مالی نیست به طریق اولا من الثلث است. ما قبلا بیان کرده ایم نذر احجاج و نذر حج هیچ کدوم واجب مالی نیست، هر دو واجب بدنی است. نذر احجاج نص خاص میگه من از ثلث است. این روایت هیچ دلالت نداره که نظر حق چگونه است. من از ثلث است ممکن است، من الاصل است ممکن است، وجوب قضا نداره ممکن است. لذا این دو روایت هیچ دلالتی بر این که نظر الحج من الثلث است نخواهد داشت. از کجا معلوم در ملاک واحده؟ نظر احجاج با نظر حج الان توضیح میدیم، بحث فردامون همینه. اصلا شما ثابت کنید نظر حج قضا داره تا بعد بگید من از ثلث یا من الاصل است. ثابت کنید قضا داره. این روایت مدلول التزامیش اینه نظر احجاج قضا داره. اگه نظر کردی کسی رو بفرستی حج باید قضا بشه، من از ثلث هم قضا بشه، اما نظر حج بشه در این باید قضا بشه. لذا دقت کنید اینجا محور دومی در بحث هست که ما در آغاز بحث نظر حج به این محور اشاره کردیم. آنجا گفتیم آقایان بحث میکنن آیا نظر حج من الثلث است یا من الاصل است، که ادلهشون رو ذکر کردیم، دعواها و بحثا شد. نکته مهم این است آیا دلیل داریم بر این که اگر کسی نذر کرد به حج بره، با این نذرش مخالفت کرد، معصیت کرد، وجوب قضا این نظر ثابت است یا نه؟ به چه دلیل؟ تا بعد نزاع کنیم. اگه وجوب قضا ثابت است من الاصل است یا من الثلث است، این رو فردا بررسی کنیم ببینیم دلیل بر این معنا داریم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.